من اصلا نه با این خامندیشی رو داری برم که بکنم همه روشنفکران ایرانی باید اصولا دین را وانهند برای اینکه کشور رها بشه، نه بزن چنین انتظاری میشه از کسی داشت که باورهای خودش رو درد بگیره برای اینکه مثلا میخواد در سیاست اینجوری فعال داشته باشه. این تردید فکر میکنم روشنفکران مسلمانی در جهت این حالا من اصطلاح دموکراسی کردن فرهنگ مسلمانان یا اسلامی اونها یک تغییر فکر کنم بسیار مهمه. همین جامعه غرب در حال بدون پروتستانتی اگر محال نبود بسیار دشوار بود که بدون این زمینه به حال توسعه سکولاریسم دموکراسی رو به دست بیاره. بنابراین من به نقش و اهمیت روشنفکران مسلمان در واقع هم دموکراسی کردن کلام دینی و هم اجازه بگم دنیوی کردن اهمیت میدن. جان کلام بحث من این بود که این دنیوی کردن کلام دینی یک مختصات بود. ببینید مهمه که شما با دو بخش در جامعه سرکار و به خود اگر دومان روشنفکر عمل میکنیم با جامعه روشنفکری، بخش مهم از جامعه روشنفکری اساسا خودش رو کلام دینی تبدیل میکنه. بنابراین دشواری کار آنجا به زمانی که شما میخواید مثلا در برابر بنیادگرایی اسلامی قرائت دموکراتیک از دین ارائه بدید، مستقل از اینکه من با اون قرائت موافق باشم یا نه، ایفای نقش مثبتی میکنید و به نوعی مخاطبتون آن طرفه. زمانی که میخواید با روشنفکران که اصلا نه ممکن مسلمان نیستن، ممکن یکی مسلمانی، ممکن اصلا دینی نیست، ممکن آتئیسته، دانی که یا اصلا هر باوری که داره در حوزه سیاست نمیخواد با به اصطلاح بنیان دینی وارد گفتگو بشه. این دنیوی شدن به اصطلاح دقت کرده باشید، من فقط به دلایلی که اشاره نکردم عاملانه واژه سکولاریسم رو به کار بردم. سوئد کشوری لایکی نیست، دولت لایک نداره، دولت سکولار داره، مدل فرانسه نیست، ولی بالاترین درجه به اصطلاح آزاد بودن از اون سیاست و مبانی دین و اعتقاد کردن نفسه. برای پرسش هم این بود شما چه راهی برای دیالوگ با این مجموعه باز میکنید، یعنی برای که بتونید مثلا من و شما این رو گفتگو بکنید به جایی که من بخوام هم عقیده باشم ما هر نظری راجع به دین دارید محترم، من میخوام بیرم راجع به مسائل سیاسی با زبان دنیوی صحبت بکنید. تأکیدی یه جاری رو از کلام دینی و کمتر دنیوی کردن آن زبان مانعی ایجاد میکنید. سوالی هم که داشتن دوستشان راجع به کلی بیماری خانه دموکراسی که به حال دوستان انجمن های اسلامی و برخی از شخصیت های نماز حضور داشتن کم و بیش از جمعه آقای مهران مصطفی و گرد همایی پاری و گرچه این رابطه خیلی ارگانی که نیست، مایل بودم ببینم ما چه مانعی میبینیم برای اینکه حضور مؤثرتری دوستان شما در جریان جمهوری خواهان ایرانیش و دموکراتیش داشته باشن که نقطه عظیمتش گرد همانی چرخهای دموکرات میلیون ها و این باوران لایکی ها بباره.
سوال مشابهی در نظر این ندوا دریش اون موافق هم به موقعی که ما بخوام دیالوگ سیاسی میکنم داشته باشیم باید زبان مشترک داشته باشیم. زبان نباید در دو حال قطعا انجام بگیره، ولی این کار امکان پذیر نیست. اما با این نظر بشون یعنی یک مطلب یا بگم اون جلسه رو بعد موضوع شده بود. موضوع جلسه دو جلسه که بود حقوق بشر در اسلام بود. در نتیجه این طبیعیه که ایشون از زاویه اعتقادی خودشون رو طرح بکنه. اما در جایی که ما یک بحث عمومی سیاسی با هم داریم اگر من بیام برای شما آیه قرآن بخونم این خارج از موضوع. همون که از نظر علمی و موقعی که بدون اینکه احتیاج باشه اسلام هم کنار بگذارم، موقعی که در زمینه علمی خودم پزشکی با همکارم صحبت میکنم آیه قرآن نشنی هست، یعنی در جا در جای خودش باید زبان درست استفاده کرد و صحنه سیاسی ما اگر دولت از این جدا باشه قاعدتا باید ما یک زبان سیاسی مشترک داشته باشیم.
عرض کنم که اولا که این زبان مشترک چه خوشی مهربانی از دو سر بیشونه که شما بگید زبان مشترک یعنی اونه که من میگم شما هم همون رو به کار ببر، این زبان مشترک نیست، زبان سرکار هست، این فرمایی من زبان شما رو به کار ببر، همون منم بگم همون طوره ها زبان مشترک میاد از این که ما اول اصل اختلاف رو بپذیریم، این حقی از حقوق انسان این است که اختلاف نظر وجود داشته باشد، اختلاف آراء و عقاید وجود داشته باشد و این اختلافات اشتراکات هم میتوانند پیدا بکنند و حق اشتراک هم دارید، همه حق اختلاف دارید، همه حق اشتراک دارید. حق اشتراک ما در چیست؟ در این که ما میخواهیم یک دولتی داشته باشیم که از دید من این دولت دین از این آزاد باشه، هر عقیده و مرامی از این دولت آزاد باشه، اصلا آیه دولت به تو مربوطه، این کار عقیده انسان به ما رو انسانه به تو مربوطه، این مشترک ما رو این اشتراک استادیم از همون قبل از انقلاب تا حالا و آقای خمینی هم دعوای ما سر همی شده. خب حالا مشخص‌تر هم کردیم طی زمان به این رو به صدا اول بار که این شب‌های لایق در بازگشت از این مهاجرت در پیش من آمدن این متنی آورده بودن جدایی دولت از روحانیت، گفتم نه جناب این اول نیست، جدایی دین از دولت، برای اینکه دولت اصلا باید دستش کوتاه باشه از این قلمروی دین، دین هم باید دستش از دولت کوتاه باشه، تکلیف معین باشه، این که شما نوشتی تکلیف معین نیست، ابهام توشه و از فردا میاد پسند گردم. دوم اینکه یه مرام هم بذار پروش، برای اینکه معناش نیست که من دین بردارم سرکار برداری مرام خودت بذاری جایی بود یا یه دیکتاتوری را بندازی بهشون رایشی که نه دین و مرام از دولت جدا، اونم گفت اینم درسته. پس این شد چهار از سال 82 و الان 82 سرنگی ها نه ایران 82 الان هستیم 2006، این الان شد جدایی دین و مرام از دولت، اما هم قبول کردیم این زبان مشترکیم، مشترک دیگه الان یه اصلی رو پیدا کردیم درش مشترکیم و دور همین هم بیشتیم. این یک مسئله. مسئله دوم این که دین رو زبان دنیوی بهش بدهید، دین اگر بگیم که روش آزادیست، روش رشد است، روش زیست در استقلال است، اینا زبان دنیوی نه زبان اخروی نیست، اونی که این خط و معشو میرسه پاداش اخروی پیدا میکنه، لازم که رشد میکنه و میدونیم که عمل پایان ناپذیره بر خودش میافزاره تا بی‌نهایت، ولی در زندگی این دنیایی میشه انسان رشدیافت. در قلمروی سیاست هم میگیم که این دولت که میخواییم داشته باشیم مشخصاتش این است و حدود اختیاراتش در جامعه این است، در قلمروی روابط با بین المللی مبناش حقوق ملی است، بر این مبنا عمل میکند، در درون مرزها مبناش حقوق انسان است و عرض کنم به این که بی طرفی در اون چه مرمون می شود به طرز فکر و اندیشه مردم. این شود بیان دنیوی و از کنم به شما مشترک حالا هر کس به زبان خودش رو بیان میکنه اون رو هم باید دوزش هم رفای حق اختلاف هم مفید لازه که قلم روهای اجتماعی احسان کنیم زبان چپ لایق رو ممکنه جامعه بخش مهمی از جامعه اصلا نفهمه و اونا با اون زبان اون کسانی که میفهمه با اونا حرف میزنه اینم با زبان خودش با محیط خودش حرف میزنه اما این جمهوری خواهان لایق در اینا گفتگوهای کردن ما هم با ما هم پیش من هم آمدن با من هم گفته شنود کردن و هنوز هم میکنیم یک جریان طولانی است برای اینکه یه نگرانی این است که آیا این چون یه دوره این حقوق بشر شد بعد اون کساد شد حالا این نگرانی هست که آیا این دایسیته یک نکنه باز دکان جدیدی باشه یعنی پوششی باشه که بگه طرف چپ مثل اون حرف خورشوف زد به همین که دلکاسترو گفتن این که دلکاسترو کمونیست نیست گفت این صورت شد به تماشی زیر سرخه این زیر سرخ نباشه یه چیز دیگه باشه ما از اونها خواستیم و هنوز هم این میخواییم که بیان شفاف کنید بکنیم لایک تعریف داره تعریف شما برداشت داریم این برداشتش روشن بکن این را هم پوشش نمیشه کرد برای هیچ مرام دیگری اون مرامی که داری خب بگو سر لایسیته سر این که دولت باید نسبت به عقاید و مرام ها بیطرف باشه با هم توافق داریم اما شما حق داری کاملا طرف چپ خودتان بزنی اما اگر نخواهی حرف چپ خود رو بزنی علاحده و این لایسیته رو پوششی بکنی مثل اون دسته دیگه که جمهوری خواهی ملی همون ایراد به اونها هم گرفتی به دقیق معلوم شد بخشی از ایراد وارد بوده و حالا این ایراد هم به این آقایان وارده
خانوان
هستن در خانوان آقایان آخه این صدا خانوما هنوز اینجور کارا رو نکردن انصاف بدیم بله حالا این نخواستم اونها رو
بیشتی شده تفقید از مرام دین و اختیار هم اختیار مابوسی
هم بله من میدونم نوشته شده من در اونی که میدونم گفتم اون نوشتن یه چیزه عمل کردن یه چیز دیگه اون که خود اون که عمل میکنه این رو پوشش نکنه و نه حقوق بشر هم منشور داره اما خواهیت این متاسفانه که از بودن دکان دیگه
شما منظورت که خانم ها پوشش نکردن
آره
بله
نه خانم ها پوشش نکردن نه حساب باید
تقلب بکار نبود
نبودن که وسیله کنن به چیز دیگه نه را این یک گیرهایی وجود داره اون روی هم هست در بحث ها رخنه رفت میشه من نسبت به این جریان گفتگوشون با اینها خوشبینم و آقای مصطفی هم به گفتگو همچنان ادامه پیدا میکنه یکی دو بار هم حالت این رو پیدا کرده بود که مثل اینکه مفید نیست من پنهان نمی کنم
این حالت با خودم جرارش
حالا برای من گفت که این به نظرم فایده نداره ادامه بده گفتم نه فایده داره و شما ادامه بده به دلیل اینکه اولا گفته شنود خودش یک کار خوبی است ولو هیچ وقت به نتیجه نینجامد ولی دیر یا زود به نتیجه هم میانجامد این نگران نباش به معنی که مسئله شفاف شد و از این اطمینان حاصل شد که نه واقعا یک مثلا اشتراکی است که میخواهیم در اون اشتراک بنا بگذاریم یک همکاری رو برای یک آینده بهتری این وقت قوت هم خواهد گرفت ولی این نگرانی اون دست جمهوری خواهد ملی یک سابقه ذهنی هم اونها درست کردن دیگه چون در واقع فدایی خلق اکثریت هست بقیه هم گفت که به علی رشدی گفتن این حزب عدالت چیه نه به جمال امامی گفتن این حزب زلط چیه؟ گفت این زلطش علیه دشتی و یماله. اون هم اون جمهوری خواهی ملی هم این زلطشون فضایی خلق اکثریته و یماله و خواهید پوشش هم عوض کردن. یه دفعه یه چیز دیگه بودن بعد یه چیز دیگه شدن. حالا هم این اسم جمهوری های خواهی ملی اسمی اما واقعیت دیگه الان مشهود نیست. با این حال با اونها هم به نظر من میباید بگید گفتگو داشت، برای اینکه بالاخره در این که میگوید من جمهوری خواهم، ما نمیتونم میگیم که شما بد میکنید که میگید جمهوری خواهید، بازی رو خوب میکنید که میگید جمهوری خواهید. ملی هم که بد حضی نیست، بالاخره توجه به ملت و داخل کشور و استقلال کشور امر مطلوبی است، منتها این باید جدی باشه. همین ایرادی که من کردم در قضیه برلین این بود که خب شما این جمهوری خواهد ملی توجه به واشنگتن از چه رو که اگر اوضاعی تغییر کرد و ما هم عنوان آلترناتیو حضور داشته باشیم، این حضور از واشنگتن به اون میخوایی خود رو معرفی کنیم؟ شما باید به مردم ایران توجه داشته باشیم. حالا بعضی هاشون هم پذیرفتن که این استفاده روش نادرستی بود. در حال این با جریان هایی که خود رو متعلق به مردم ایران میدانند، طرفدار آزادی و استقلال ایران هستند، با همشون باید گفتگو کرد تا اون مشکل به تدریج حل بشه و جامعه ایرانی اطمینان پیدا کنه که یک آلترناتیو بسیار قوی، نیرومند، توانا برای فردای خود داره.
موضوع خدمت شما عرض کنم، یک 30 سالی هست این مشکل زبان مشترک داریم و نتونستیم حلش بکنیم. یک نمونه این میگم تاریخم شناخته شده و برزن میگم به اصلا مسئله زمانی که من دانشجو بودم در دانشگاه اتن اوائل 57 که تصمیم بزرگ و وسیع بود و ما اینجا گیر کردیم در این که یک اطلاعیه که میخواییم مرتب کل دانشگاه اتن به نام خدا شروع بشه، به نام خلق شروع بشه، به نام خدا و به نام خلق قهرمان شروع بشه که یک نهله فکری مجاهدی میگفت. و بالاخره این در بحث ها و درگیری ها ادامه پیدا کرد که یه جور راه باز شد. به هر ترتیب این در حالی بود که در جامعه یک جنبش عظیم اجتماعی داشت قلیان میکرد و حرکت میکرد و شاه رو به فرار بود. ما درگیر این بودیم که یک اصلاحی که میخواد یک حرکت دانشجویی بده حالا با چی شروع شد. و بعد دیدیم که برای سمت سوی انقلاب رهبریش چه کدوم زمان بود و شب بشه در همون داستان به تحصیلی پیوست. اینها مشکل ما این بود که ما میگفتیم بنده مذهبی هستم که به هر حال شب تا حالا میخواییم بخوابیم، یه پرده رو کشیم که دانشجویان دختر به هر حال که همه همسر همه زوج هستن جدا بخوابن و آقایون یه طرف خوابن. دوستان چپ ما اون موقع عموما عرض میکنم چپ حالا به هر حال که گفتن نه خیلی ما میتونم با هم بخوابیم. به هر حال میخوام اینو بگم که چقدر سر بود این جریان خوابیدن و جریان دادن یه اصلاحیه در قیاس با بحران‌های عمیقی که شاد از جامعه شد. الان بعد از 30 سال باز ما هنوز اونجاییم. یعنی معناش نیست که حالا ما ابعاد دیگه مسئله رو نگیم. ما داستان اینه که سیاست یک معمولیت مشخصی داره. قراره که یک واقعیت های بیرون از ذهن ما رو درش دخالت بکنه و تاثیر بذاره. در این حال سیاست معنای مدیریت اصطلاحاته. اگر که ما ابتدا بحث زبان مشترک بکنیم بعد حالا ببینیم چه کار می‌خوایم بکنیم، خب گیر می‌کنیم. مثل این میمونه که شما پوتین بپوشی بعد حالا نمی‌دونی خودت کنسرت می‌خوای یا خونه‌ورزی. در واقع می‌خوام اینو بگم که هدف‌ها هستن که تاکتیک‌ها و ابزار مشخص می‌کنن و نه بازنش. یعنی ابتدا ما می‌بینیم تصمیم که خونه‌ورزی می‌خوایم یا کنسرت. من کنسرت هم خودش شلوار می‌شم، خونه‌ورزی کنم بازی رو قفل‌نما می‌کنم. ما نمونه‌های فراوانی داریم در اپوزیسیون در این چند ساله که ما همواره اتحاد رو روز بعدش انشاء کردیم. ما اتحاد کردیم در اپوزیسیون انشاء کردیم. نمونه با مشخص به شما میگم. اتحاد چپ کارگری تلاش دلسوزانه‌ای بود به ویژه از جانب سازمان راه کارگر برای اینکه در وهله اول بخش چپ اپوزیسیون رو سامان بدیم. اما به هر حال با اون وسعت نظری که ویژه جریان راه کارگر صورت نباشن که اینها گفتم که الزاماً این یک اتحاد ایدئولوژیک نیست و خب حتما نباید که نیروهای چپ باشن. تنها جریانی که میشود گفت از روشنفکران مدیریت جریان مثلا که تمایل نشون داد جریان آرمان مستضعفین بود که اساسا نیرو به معنی تشکیلات قدیمی، سازمان هواداران آلمان به طرف تمایل کرده بود یک نماینده رو به عنوان ناظر فرستاد، یک کسی که راه ندادن، گفتن که آلمان مستضعفین از شریعتی پیروی میکنه و شریعتی و الی. در حالی که وقتی شما پلتفرم سازمان آلمان مستضعفین رو در سازمان هواداران آلمان مستضعفین رو باقی مانده نیروها رو نگاه میکنید، میبینید که شما صد مورد مشترک میتونید پیدا بکنید که اینها اولا این جریان رادیکالتر از حزب سود اکثریته و اصلا به سوسیالیسم قادره و میگه سایت هم داره، و اینها صرفا فقط به خاطر اینکه به فلسفه معنویت و خدا اعتقاد داشتن در حوزه نظر نتونستن چند قدم با این جریان اصلاح چپ کاری راه برن. این اصلاح چپ کاری ایدئولوژی الان شکست خورد. جمهوری خواهان لایک و دموکرات بسیار تلاشیدیه که قطعا دلسوزانه است، تلاشی بسیار ارزشمند. اینها کیرش همین پوشیده است. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ابتدا یک زبان مشترک پیدا کنیم که در این حال این زبان مشترک زبان لایک هست و بعد حالا ببینیم چی رو میخوایم تغییر بدیم. مردم ایران مطالبات مشخصی دارن، بحران های ایران هم یک بحرانی است که کاملا مشخص و روشنه، و این کدوم کار کارشناسانه شده روی این مسائل در این چند ساله، کدوم کار کارشناس ما الان داریم که نشون میده مانع اصلی ما که راهبند هر اتحاد یک زبان مشترک، ما یک زبان مشترک پیدا کنیم برای جون سر بود. یعنی میخوام بگم اینه که آیا ذهنیت های ما میخواد تحمیل بشه به واقعیت بیرونی، یا ما از واقعیت های بیرونی ضرورت فیلمثل هر رسیم یک زبان مشترک رو پیدا میکنم. من خودم به شخص از اون روشنفکران سیاسی هستم که شدیداً تلاش میکنم برای دیالوگ در اپوزیسیون در نیروهای اپوزیسیون، خب برای اینکه هر روز که ما زودتر این کار رو بکنیم سود بیشتری داریم. ما میباید با هم حرف بزنیم، برای این زبان مشترک یک پروژه یک طرفه نیست. زبان مشترک معناش یا دیالوگی که میخوام برقرار کنم معناش نیست که من اصطلاحات رو بکار بودم که گرایش فکری مقابل کنم که آیدنیتا به دوستی منصر کنم. میخوام اینو بگم که دیالوگ و صحبت کردن در روزن این روی آزده کار بسیار خوبه، اما این مستلزمی که ما پیشا پیشا فرزیم که حالا این دیالوگ چی رو میخواد حل کنه، این هدف هایی هست مقدمه ولی این مسئله نه باید این ها رو فراموش کنم. آقای دوری کجایی
شاید تصور بشه ما زبان دینی بگذاری بریم، در صورت که من توی تجربه 20 سال خودمی میبینم که بسیاری از کسانی که به دین کار ندارن حتی با ما زبان دینی به کار میبرن، یعنی من به عنوان انسان نمیبینم، به عنوان مسلمان میبینم. حتی در مجالس خصوصی من کاری ندارم اون شراب میخوره یا آب میخوره، ولی اون حساسیت نشون میده که من شراب میخورم یا آب میخورم. یعنی این جنبه رو باید ببینید که اگر میخواید زبان مشترک بکنم هم دیگر به این صورت ببینید.
قبل از اینکه 5 دقیقه خواستم اعلام استراحت میخواست کنم، ولی یک جمله رو من میخواستم بیان کنم و اون که به نظر من ببینید وقتی کاری وجود نداره سازماندهی کارم امکان پذیر نیست. یکی از معضلات ما این است که ما مسائل به نظر من مبتلابه کشور رو اپوزیسیون خارج از کشور رو الان منظورم اصلا بهش نمیپرداز، موضوعش نیست. معضلات کشور در حال و آینده چیه که در حیطه این مشکلات بیاد زبان مشترک پیدا کنه. اپوزیسیون اکثرا گرفتار خودشه، نوع گفتگو با هم، حالا به قول شما حالا اسمی بالای چیز بیاد یا نه، امضاش چی باشه، اسامی کی باشه، ولی اینکه سر چه موضوعی ما بشینیم به بحث و گفتگو که این محل اجتماعی عمل اونم مردم و مسائلمون باشه، این مشکل اصلی اپوزیسیون که هیچ وقت بهش نمیپردازه. به نظر من اگر این مسائل مبتلا به کشور بشه موضوع کار اپوزیسیون، حالا در اتحاد جمهوری خواهان ملی باشه، چه لایق باشه، چه مسلمان ها یا دین باوران جدا یا با هم، اون موقع زبان مشترک ناچارن به وجود بیارن، چون اون مسائل راه حل های خودش رو میطلبه. این هست که اون نقطه به اصطلاح فقدانی که وجود داره در کار اپوزیسیون خارج کشور همون طرح مسائل اصلیه که مردم در حال آینده گرفتار شد.
فایده 5 دقیقه استراحت می‌کنیم بعد از اون. شما به و آن و چه طوری هستن؟ آزاد دوباره سرشت. تا ساعت 4 هم وقت داریم، ان شاء الله تا 4:05 کم یک جمع‌بندی کوتاهی بکنیم و بحث رو ان شاء الله
خاتمه بدیم. آقای ظریف‌زاده یک سوالی، یکی از هموطنان از الان حاضر در جمع کتبی دادن به من که در جلسه دیروز پریروز سر کرده بودم خونده شدم سوال، ولی متاسفانه به علت دیر وقت فرصت پاسخگویی نبود، الان سر کرد. اینکه ایشون میفرمان که کسانی که یعنی من نظرات شما را چه در قالب کتاب چه در سایتتون مطالعه کردن با نظرات شما آشنایی دارن، ولی کسانی که میخواهن نه صرفا در اصل تئوریک بلکه در عمل هم وارد فعالیت سیاسی بشن، اینان برای ایران و این کارو نکردن خودن، از شما میخوام یک برنامه عمل کوتاه یا دراز مدت رو به اونا پیشنهاد بکنم.
من عرض کنم که این کار کردم در همین جمعی که قرار بود در تشکیل بشود و شد و من هم دعوت داشتم که در اونجا شرکت کنم، به لحاظ زمانی نتوانستم. آقای عمرانی از دانشگاه من در اونجا شرکت کرد، متن در اختیار اون جمع گذاشتم به عنوان تجربه، هم تجربه هم برنامه عمل. او در چند شماره انقلاب اسلامی هم منتشر شد، حالا جزاگانه هم سرا تنظیم شد و در آسود که برای اون از اعضای اون شرکت کننده در اون جمع هم فرستاده بشه در سایت دانشگاه هم می آید، در سایت انقلاب اسلامی هم آمده است. اون در واقع ستون پایه های قدرت است. میخواهیم برنامه جامعه هم بدونه که ما چی میگوییم و چی میخواهیم و این که زبان مشترکی هم داشته باشیم. این که باز بگیم که این واقعیتی ما باش رو هستیم، این چه نوع واقعیتیه، قدرتی که میخواهیم یه باشه چه نوع قدرتیست، دولتی که میخواهیم باشه چه نوع دولتیست. اونجا موضوع بحث مفصل قرار گرفته، مثلا ستون پایه هایی که بعد از انقلاب ایجاد شد و ستون پایه هایی که قبل از انقلاب بود و ترمیم شد، از ستون پایه هایی که بعد ایجاد شد، ستون پایه نظامی سپاه پاسدار، کمیته ها و یا دستگاه قضایی، دادگاه انقلاب، مورد آقایان اسلامی کردن دستگاه قضایی، یعنی تفریق کردن کامل یک ابزار سرکوبی که در تاریخ ما بسیار کم نظیر و گرده بی نظیر. اینا رو مورد تفصیل یک به یک این ستونهایه ها رو که چه بوده، ما چه تدابیری به کار بردیم، اینها رو موضوع بحث کرده. ما رو برای نمونه عرض میکنم به شما، از موارد یکی همین نهادهای انقلابه که اون پایه های قدرت جدید شدن، از مهمترینشون در حال حاضر یکی سپاه انقلاب است، یکی این دستگاه قضایی است و این های جاست. تأسیس سپاه پاسداران رو آقای دکتر یزدی میگوید که از ابتکار از اون توجیه میکند که چون دینه این بوده که کودتا بشود مثل جشت مرداد، لازم دیده که یک سپاه پاسداری تشکیل بشه که جلو کودتای احتمالی رو بگیره. در واقع این تشکیل سپاه پاسداران یک کودتایی شد به انقلاب، میخواست جلو کودتای ارتش رو بگیره، خود کودتا شده. غیر از این هم ممکن نبود. اون حکومت با حالا بعدها آقای مهندس صحابی گفته است که ما دموکراسی رو نمیشناختیم، از آقای سروش آموختیم. شما میتونید تصور بکنید که اون دموکراسی که نمیشناختن بعد از آقای سروش یاد گرفتن چی میشه باشه؟ و حالا نمیشه ناختند. نتیجهش این که به جای اینکه اون ساختای اداری نظامی دوره شاه رو دگرگون کنن، مردم سالار کنن، به تصمیم ترتیب هم امکان کودتا از بین برود، هم کودتای از این طرف نشود، اینا رو به توجه نداشتن. اما تنها نمیشه باید گفت چون اطلاع نداشتن پس مرتکب خطایی هم نشدن. نه، بهشون گفته شده که این کار خطاست. بعد که این کارها رو کردن یک روزی داماد آقای مهندس بازرگان آقای بنی اسدی دیدم و گفت این یک کاری ما یه افتکار جدید که این یکی دیگه شما نمیتونه مخالفت کنه. گفتم چیه این یکی؟ گفت که اتحاد سازندگی. گفتم خب چیه کاری؟ گفت یه مهم نهادی مخواهد درست کنیم به اسم جهاد سازندگی که این جوانها که شروع میکنن تو شهرها پروتکل‌های سیاسی میکنن اینا برن تو روستاها و اونجا در عمران آبادی روستاها بکشن. خودم این شهرها رو دست آخونده دادید کافیتون نیم حالا چون فکر این کردید که دهات رو هم به یه ترتیبی این آیان رو این فرده همین هم از دست رو میگیرن و این کنترل دهات هم میفته دست رو اینا چی کارهای شما داری میکنید؟ یعنی بیکاری آقا؟ پشت سر هم نهاد همینطور هم شد. همین آقای که بعد ناطق نوری اینو گذاشتم در رأس اون جهاد سازندگی از دست آقایون گرفتم شده این مصیبتی که شده است جز مسائل ایران اون جهاد سازندگی. اینا موارد عملی این هاست. یک بریگ این ستونبایه ها رو شناسایی کردن و تدابیری که به کار رفته برای اینکه این ستونبایه ها بلکه جانشین بشود با خودم وایا یک دولت حقوق مدار در این نوشته آمده است. حالا شنوندگان این محترم محترم ندارد و آدرس و ایمیلی این چیزا دارد ایشون از دست بگیرید برای ایشون ایمیل بشود. مجموعه سه مجموعه است. یک قسمت همین ستون وایا است. یک قسمت پاسخهای سه سوال های مجله آرش بزن کرده که اون هم مربوط می شود به همین برنامه اول. یه قسمت هم تعریف بیان آزادی چیست؟ بیان آزادی بله بله
به نظر من به درستی به یک دلنگرانی اشاره کردی در رابطه با آنچه که موضوع رو بین کنی خانه دارید این اسم شب نشه یک پروژه دیگر این نام به اصطلاح تحمیل نشه و یا که اگر بشه فقط به شکست هر دو پروژه نمی در خواهد شده تا دیگه دنبال پروژه چپ و کمونی که خود میتونه به کاخش نقطه که اینجا هست چون حتما بهتر میدانید از نوشته ها بحث ها و گفتگوها و حتی از همین نوع گفتگوها به نظرم روشن میتونید و در مورد در این مجموعه یا این اصطلاح جنبش جمهوری‌خواهی دموکراسی هستن یک باور و یک نظر ندارن. کسانی هستن که در واقع شاید حتی در زیاد همانی خانفت با زدن پرچم درن ایران مشکل داشتن مورد اهل اون هم بزنی پرچم تو هم را دو پرس بزنی کسانی هستن که مثلا به برنه بکنن هم پرچم که رنگ ایران باید حتما باشه هیچ اشکالی نداره هم این که اطلاقا این پروژه شکست خواهد خورد اگر این سه نیرو حضور فعال و مؤثر درش نداشته باشن. هم تو آخر مصاحبه‌ای که با خودم توی سایتان منتشر شد تأکید کردم یکی از مهمترین دلنگرانی‌های من کمرنگ شدن حضور این باوران اداری کردن خود دوری با ماجرا میشه برخورد کرد. یکی اینکه ما باید این اول تکلیف اون نزاع در این مجموعی که فعالیت روشن بشه کدوم گرایش قوی تره، کدام صدا بلند تره. نوع دیگر برخورد اینه که با حضور اون صدای معقول معتدل رو تغییر کرد. من تردید ندارم اگر در این مجموعه حضور هم میلیون گفتره تر باشه که حد نمیدونی ولی اگر گفتره تر و هم به ایجه دوستان نیما برانداری سکولار یا هر اسمی در این مجموعه گفتر به تر باشه زبان و فضای گفتگو رو هم تحت تاثیر قرار میده. نمیدونم روشن هست منظورم شما بشینید چهار تا آدمی که هر یک پیشینی چهار تا دارن تازه وقتی تو جلسه میگن رفقا بنده اعتراض میکنم آقا من تاثیر شما نیستم. این اعتراض رفقا مال یک فرهنگ سیاسی معینه که من تمایلی ندارم با اون تعبیر بشم. ولی اگر این حضور هر چه گسترده‌تر باشه به نظر من یک حضور فعال برای به چالش کشیدن نوعی تفکری که داستان رو اسم شب بده میکنه. از این نظر مایل بودم همچنان بپرسم چرا دوستان ما با حضور مؤثرترشون یاری نمیرسونن به اینکه این فضای ذهنی حاصل در این مجموعه رو به سمت دوباره خانم به مسائل هرچه بیشتر اجتماعی سوق داده بشه از اصطلاح حکومت‌های بی‌حاصل در اون خانواده
دیدم و این
سه خانواده رو
من دیدم. منظور شما از دوستان کدام هست؟
یعنی شما ها رو
دیدید. من
رو خواهد شما رو تحقیق کنم انجمن های اسلامی نیست ما مجامع اسلامی ایرانی
شاید من به نمایندگی از مجامع اسلامی ایرانی ها بتونم پاسخشون نمیدونم
تا شما باید جواب بدیم.
بله من هم میدونم بخاطر. ببینید مجامع اسلامی ایرانی ها یک تاریخ داره، روند رفتاری داشته شدیدن اجتناب تجربه خود اجتناب میبرده از به اصطلاح اون نوع همکاری های اینترنتی زیر بیانی امضا کردن، یعنی مفید تشخیص نداده تا بخواد که این نوع بیانی هایی که فردا تمامی اعضا گروه ها یا اشخاصی یا شخصیت هایی که امضا کرده هر کس وقتی که بعد از این امضا ساز خودش رو بزنه و اصلا موازه اتخاذ بکنه یا در عمل رفتار بکنی که خلاف همه مشترکات مثلا موجود در یک بیانیه بوده، این نوع همکاری های که به خصوص رو به جهت ایران نباشه، به خصوص ارکانش به صلاح حالا چه در تعاریف ارکان مردم سالاری این شفافیت وجود نداشته باشه و به خصوص از اگر اینکه مثلا اصولی مثل استقلال و آزادی درش به اصطلاح مبهم باشه، ما شدیداً اجتناب کردیم به عنوان مجامع اسلامی ایرانی. این دلیل بر بیکاری نیست، این دلیل بر یا اینکه عدم تمایل ما برای همکاری با سایر گروه ها به هیچ وجه نیست. کمابیش هم شرکت داشتیم مثلا حالا نوع دعوت هم البته سرش الان نمیخوام وقتی جلسه رو بگیرم، نوع دعوت از مجامع برای حضور در سمینارهایی که فرض کنیم جمهوری خواهان لایق تشکیل دادن هم محدود بوده یا محدود به یک شخص یا دو شخص بوده چون در جای خاصی مثلا برگزار شد. من خود من بودم در آلمان، جلسات در آلمان برگزار شده از طریق شخص سومی از من دعوت شده چون هم دعوت مثلا رسمی نبوده، یعنی البته الان منظورم نوع دعوته، شرکت هم نکردم. ولی در این دلیل نمیشه که مجامع اسلامی ایران میان که در کشورهای مختلف اروپایی هم هستن تمایل بحث و گفتگو به خصوص در این زمینه نداشته باشه، یا اینکه در صحبتی که آقای رئیس‌صدر فرمودن گرد همایی که در کل بود از مجامع اسلامی ایرانیان شرکت فعال داشتن و بحث و گفتگو هم شد. بنابراین مسئله ما اجتناب از گفتگو و تبادل نظر نیست، ما خودمون در خارج از کشور از پایه‌گذاران بحث آزاد بودیم بودیم و نقطه نظراتمون هم مشخص بودیم. ما یه متنی رو بیرون دادیم به نام نظام پیشنهادی ما برای آینده ایران، حاصل چندین سال کار درون گروهی ما بوده و این رو ارائه دادیم به سایر به اصطلاح احزاب و گروه های سیاسی خواهان نقدشون شدیم و ورود به همون نمونی که خدمتون عرض کردم، مسائل متلابه کشور که بیان راجع به این مسائل آینده ایران صحبت کنیم. متاسفانه نه مکتوب به اصطلاح جوابی داشتیم، نه شفاهن، نه در بحث‌های آزادی که در شرکت کردیم اون مسائل مورد گفتگو و موضوع قرار گرفت. در همون بحث به اصطلاح گرد همایی کل هم صحبت اصلی که خوشبختانه همه رسیدن اینه که چرا ما باید به عنوان اپوزیسیون گرفتار خود باشیم و نیاییم بسیار این مسائل کشور. پس بنابراین ما استقبال میکنیم از گفتگو، هیچ اجتناب نداریم و سعیم کردیم در تطبیق این مفاهیم به اصطلاح چه ارکان مردم سالاری چه در مسائل کشور همیشه چه در سطح رشیات خودمون چه در حضورمون در این جمع ها شرکت داشته باشیم، شرکت فعال داشته باشیم. در آینده هم من صحبت شما رو فعال میگیرم و امیدوارم این رو گسترش هم بدیم. پس بنابراین هیچ گونه نه تعمدی بوده در این که شرکت نشه و یک بارم به قول شریف آقای ولی سر گفته از اون برم نگاه کنید که تا چقدر استقبال میشه از حضور این باوران در این نوع چیز و این رو ما زیاد ندیدیم متاسفانه. و بعدش هم یک مسئله اینه که بازم کوتاه خدمتتون عرض کنم، ما در منتقد نیستیم سیاست آش شل قلم کاریست که هر کسی رو میشه در این دید دید. یک ضابطه هایی باید داشته باشه، خط استقلال آزادی ضابطش باید مشخص باشه از خط وابستگی و استبداد و در با گروه ها و سازمان هایی که این خط رو رعایت نکنه، ضوابط مردم سالاری رو رعایت کنن، هیچ نه نیازی داریم نه استقبال میکنیم از اینکه در سطح کنفرانس و گرد همایی و این تعاویره که هر کنون بار سیاسی خاص خودش رو داره شرکت کنیم. پس خدمت شما و حضار محترم و یا کسان اگر شما از استقبال اونها این پیشنهاد شرکت فعال ما رو میکنیم، ما استقبال میکنیم، هستیم، حضور داریم و چه در قالب مقالاتمون چه در قالب حضور نمایندگانمون سعی میکنیم در اگر بحثای اساسی در زمینه آینده ایران طرح باشه به وسع خودمون و وزارت فکری خودمون شرکت کنیم. نمیدونم پاسخی به سوال شما خواستید که
هم بحثای آینده هم استقبال همین اعتقادی شما داریم شفافترین جریان اگر ادامه ما نباشه هیچ از شفافترین
در اونجا ما حضور مشخص داریم چون در جلساتش در پاریس بیشتر برگزار میشه. در پاریس ما از آقای مهران مصطفی خواستیم جمع جامع خواستن که شرکت کنه. اگر این جلسات در سایر شهرهای کشورهای دیگه هم انجام میشه شما رسما دعوت بکنید. ما اینجا در آلمان شهرهای مختلف نماینده داریم، میتونیم که اعزام بکنیم به اون نشست.
سوالی در زمینه بود؟ یه مطلب هم هست در این مورد غیر از این که کوشش نباید کردیم این اشتراکات رو، دعوای رهبری رو هم الان شما در بیان شدیم. دعوای من نیست که از ناحیه مجامع تلاشی باشه برای در دست گرفتن رهبری، میگن ما در جمعی شرکت بکنیم که در اونجا رهبر باشه، نه این نیست. و بخواهید که شما وسعت بگیری کار شما باید در هیچ کسه باشه، چون یه هدفیه همه میخوام به او برسن. در اولی هم مال مردم ایرانه، اون وقت آزاد شدن اونا به هرکس خواستن رجوع میکنن، اونجا دعوای اون وقت حالا نمیشه تکرد، اونجا رو اون وقت هم دعوای پیش نهد. اما علل عرض میباید که این هدف مشترک مستقل باشه از این تمایلات من میگویم کوچکانه، برچه اینکه کی بر کی تفقه داشته باشه، کی هژمونی داشته باشه. در اون شورای ملی مقاومت هم ما یه اصلی گذاشتیم، عدم هژمونی. متاسفانه آقای رجبی رعایت نکرد، شد این وضعیت که میبینیم. این هژمونی رو میباید که اصل عدم هژمونی رو واقعا جدا همه رعایت کنن، بلا نمیتونن بشنن سر گفتگوی واقعی، چون همه حواسون جمعه که همچه که گفتید بله، بعد کی رهبر میشه کی دنباله رو. این دوار هم اگر طی بشه با اون نگرانی از جهت پوشش باز میشه فضا برای اشتراک خیلی بیشتر و بارورتر.